سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع کوسرانه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از سوره هایی که معمولا ما خیلی راحت از کودکی باهاش ارتباط برقرار میکنیم و حفظ میکنیم و معمولا هم ما ایرانی ها و ما شیعه ها یه علاقه و انس خاصی با این سوره مبارکه داریم، سوره مبارکه کوثر و کوتاه‌ترین سوره قرآن با عجایبی که در این سوره نهفته است. البته ما معمولا این سوره رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میدونیم که درست هم هست، ولی خیلی کندوکاو معمولا نمیشه در مورد این که ربط این سوره با حضرت زهرا سلام الله علیها اول چیه و ربط این سوره بعد از حضرت زهرا با ما چیه. یکی از معضلات اینه که تو روایات وقتی میبینیم مثلا میگن فلان ویژگی فلان آیه در مورد فلان معصومه، دیگه خلاص میشیم، راحت میشیم، خب دیگه این در مورد فلان معصومه، در حالی که همه آیات قرآن ولو در مورد معصومی هم باشه بالاخره یه ربطی به ما داره، یه نکته‌ای برای ما داره و همه این کمالاتی که در قرآن در موردش صحبت شده برای ما راه رسیدن بهش میسره، ما هم میتونیم اون کمال رو داشته باشیم، لذا ما هم میتونیم کوثر بشیم، ما هم میتونیم کوثر داشته باشیم. اینجور نیستش که بگیم خب الحمدلله حضرت زهرا کوثرند و تمام، بعد کوثر بودنشون هم به همینه دیگه، نسلشون باقی مونده و نسل دشمنانشون مثلا ابتر بوده، این نشانه که هو الابتر. نه، این فقط بحث نسل و این حرفا نیست، خیلی مطلب بیش از این هاست. یه مقداری میخوام این شبهایی که خدمت شما هستیم در مورد سوره مبارکه کوثر یه نگاه متفاوتی و عمیق‌تر انشالله داشته باشیم به این سوره و خصوصا اینکه از رهگذر تحلیل این سوره در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بیایم سراغ خودمون که خب این الان ربطش به ما چیه، ما چی کار باید بکنیم و میشه ما هم سوره کوثر رو در خودمون پیاده بکنیم، اتفاق برای ما هم رخ بده یا نه. اولا خطاب این سوره به پیغمبر اکرمه، انا اعطیناک الکوثر. اینم بگم که کلمات این سوره کوتاه که این سوره در واقع کوتاه‌ترین سوره قرآنه، این کلمات بی‌نظیره، اکثر کلمات این سوره در قرآن یک بار بیشتر به کار نرفته، مثلا اعتیناکه یک بار اومده، کلمه کوثر یک بار اومده، فصله یک بار اومده، فصله لربک یک بار اومده، ونهر یک بار اومده، شانعک یک بار اومده، ابتر یک بار اومده و سوره منحصر به فردیست سوره مبارکه کوثر و در این کلمات کوتاه و مختصر خدای متعال قوغایی کرده در این سوره. به پیغمبر خطاب میکنه ما به تو عطا کردیم کوثر را. خب اصلا چینشه، یعنی نظم منطقی این آیات خودش بحث عجیبیست اگه بخوایم روش صحبت بکنیم، که یه ده گفتن که عاص بن وائل پدر عمرو عاص او اومد به پیغمبر تیکه انداخت، متلک انداخت، شما پسر نداری بچه نداری و اینا، بعد از خودت مثلا کی میخواد راه تو، مثلا تو تموم میشی دیگه، دختر داری. تو فضای جاهلی هم پسر همه هویت یک خانواده و یک خاندان بود و حفظ میکرد این خانواده رو اینا و اینا متلک میداختن پیغمبر که شما پسری نداری، حضرت بچه های پسری هم که داشتن زود از دنیا رفتن تو همون سنین کودکی و اینا. خب یه ده گفتن این سوره نازل شد و به پیغمبر اکرم در واقع تسلی داد، آرامش داد که شما قصه نخور، ما در ازاش بهت کوثر دادیم. یعنی یه دونه فاطمه دادیم، این حالا دیگه کوثر. خب این یه جنبه ماجراست، ولی خیلی مطلب عمیق‌تر از این حرفاست. این لزومن نیست، خیلی خدا بیش از این داره با پیغمبر اکرم صحبت میکنه. بحث این نیست که ما یه فاطمه دادیم نسلت حفظ بشه. اصلا پیغمبر خیلی نگران اینجور مسائلی نیستن که حالا از یه پیغمبر نسلی بمونه یا نمونه. این که در مورد انبیا اینجور مسائل خیلی نیست، انبیا که درگیر این مسائل نیستن که حالا مثلا ما بچه هامون زیاده کمه. قصه های اینا از این جنس نیست، قصه جنس دیگری است که عرض میکنم. بعد خدای متعال به اون میفرماید که ما به تو عطا کردیم. خدا این عطا کردیم خیلی توش نکته است، چون انسان خیلی چیزها رو میده. تو قرآن هم تعبیر به آتیناک داره، آتیناک با اعتیناک فرق میکنه. آتیناک یعنی چیزی بهت دادیم، بهت رسوندیم، لزومن فضیلتی توش نیست. اگر آتیناک گفتن به این معنی نیستش که شما یه مصلحتی در تو بوده، یه فضیلتی در شما بوده، یا یه فضیلتی در این چیزیست که دارم به شما میدم. میگن آقا برای شما آب آوردیم، آتیناک مثلا ما اینجا آب آوردیم، آب پخش کردیم، به همه اینجا آب دادیم، اینو میگن آتیناک. ولی اگر به یه کسی که تشنه بود، خسته بود، از رمق افتاده بود، حال نداشت، در به درم دنبال آب میگشت، جایی هم بود که آب پیدا نمیشد، اینو وقتی براش آب آوردن دیگه نمیگن آتیناک، میگن چی؟ میگن اعتیناک. پس تفاوتش معلوم شد. این یه امتیازی توشه، وقتی اعتیناک گفته میشه یه امتیاز خاصی توشه، هم نسبت به اون کسی که داره دریافت میکنه، هم نسبت به اون چیزی که داره داده میشه. خب خدا به پیغمبر میفهم ما به تو کوثر دادیم. کوثر چی هست؟ کوثر، حالا من یکم جلسه اول نکات در واقع فنی تر دارم عرض میکنم، قصه نخورید، بحث انشالله رو به سراشیبی میاد و اصلا به قول معروف دست به گیرنده ها نزنید، مشکل از فرستنده است، گیرنده مشکل نداره. و اول میخوام خود سوره مبارکه کوثر یکم خوب تحلیل بشه، بعد بریم توی مثال های جزئی و دقیق و متنوعی که تو زندگی ما هست که ببینیم کوثر تو هر شرایطی چه قوقایی میتونه به پا بکنه. خدا به پیغمبر کوثر داده. کوثر یعنی چی؟ کوثر طلبه ها آقایون میگن که از ماده کثره، کثیر، زیاد. خود کوثر، خود زیاد که یعنی زیاد، کوثر وزن فوعل، گفتن مبالغه است، مبالغه در زیادی، خیلی خیلی زیاد. ما به تو یه چیزی دادیم که خیلی خیلی زیاده، خیلی خیلی کثیره، بلکه انقدر کثیره، انقدر زیاده. چون اینایی که ما میگیم زیاد، کثرت هایی که تو دنیا میگیم کثرت عارضیه، کثرت ذاتی نیست. الان قند، یه قند شما دست بگیرید، شما میتونید بگید این یه قند کمه یا زیاده؟ بله، یه کمی اینو تحلیلش بکنم اشکال نداره. ببینید کم و زیاد از مفاهیم نسبیه. ما اصلا چیز به اسم کم نداریم، به اسم زیاد نداریم. کم و زیاد باید در یک مقیاسی سنجیده بشه، بگن در قیاس با چی، درسته؟ میشه کم و زیاد. مثلا الان 1000 نفر آدم کمه یا زیاده؟ آفرین، نسبت به 100 نفر زیاده، نسبت به 1 منو زیاده. بعد نسبت به کار، 1000 نفر نسبت به چه کاری؟ ما 1000 نفر بخوایم ماشین هل بدن، خیلی زیاده. 1000 نفر تو انتخابات ریاست جمهوری بخوام به این نفر رأی بدن، خیلی کمه. با 1000 نفر کسی رأی میاره؟ ولی برای آشپزی چی؟ 1000 نفر خیلی زیاده. پس زیاد و کم نسبیه، درسته؟ نسبی هم که هست وصف خود اون شی نیست. یعنی ما قند رو نمیگیم زیاد، یک دونه قند، الان شما اونجا یه پیاله قند داشته باشید، هر یه دونه شو میتونید دست بگیرید بگین خیلی زیاده؟ بله؟ نه. همش که کنار هم جمع شد به اینها الان میگیم زیاد. کم و زیاد وصف اصطلاحا میگن عارضیه، وصف ذاتی نیست، هیچ چیز جز ذاتیات زیاد بودن نیست. دقت بکنید نکات که میگم خیلی مهمه، با اینا خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. میبینید یک مشکلاتی، یک بیماری های روانی با این نکات که دارم عرض میکنم درمان میشه که میلیاردها تومن بعد هزینش بشه. میبینید دو سه جلسه بعد میبینید چه مریضی های روحی با اینا درمان میشه. عرض میکنم براتون نکات روانشناسی، فلسفی، انسانشناسی، خیلی مطلب میشه زیاده. ببینید انسان تو زندگی چه گرفتاری هایی داره که با همین مسائل به همین ساده که الان داریم بحث میکنیم، مقدماتش رو داریم میچینیم، حل میشه انشالله. پس کم و زیاد، هیچ قندی به خودی خود نمیشه بهش گفت کم، نمیشه گفت زیاد. الان یه قند رو زمین افتاده باشه، کم و زیادی مال خودش، مال ذاتش که نیست، عارضه. یعنی که آره هم جمع میشه، بعد میبینیم در چه کاری میخواد مصرف بشه، بعد بهش میگیم کم یا زیاد. اینی که خدا پیغمبر میگه ما به تو چیز خیلی زیاد دادیم، به نظر شما یه چیز عارضیه یا یه چیز ذاتیه؟ آفرین. چون اگه عارضی باشه که فضیلت نیست. اولا زیاد رو گفتیم باید ببینیم در قیاس با چی، که الان قیاسش انشالله عرض میکنه. بعدش هم این یه زیادیه که فی نفسه زیاده، نه اینکه ما اینو از بیرون، یعنی یه قندی از بیرون بهش میگیم زیاد، میتونه زیاد باشه میتونه کم باشه، نه این نیستا. یه چیزی خدا داره به پیغمبر میده که این ذاتن زیاده، زیادی جز ذاتشه، کثیر بودن جز ذاتشه، به خودی خود خیلی زیاده، به خودی خود خیلی زیاده. مثلا نور، نور این شکلیه، هوا اکسیژن این شکلیه، اینا یه جوریه که چون حیات بهش بنده وقتی که میاد این کمش هم زیاده، نور کمش هم زیاده. شما یه دونه کبریت رو هم که آتیش میزنین توی یه سرمایی، توی یه تاریکی، این همین کمش هم خیلیه، به خاطر نیاز شما، به خاطر شرایط شما. شرایط شما یه جوریه که نیاز حیاتی به نور داری، نیاز حیاتی به آب داری، نیاز حیاتی به اکسیژن داری، اونجا یه سر سوزنش هم خیلیه، چون مرگ و زندگیه. عرض من دقت میکنین، وقتی یه طرف ماجرا مرگه، یه طرف ماجرا زندگیه، این ور ولو خیلی کمم باشه ولی چون حیاته خیلیه، اون ور ولو خیلی هم زیاد باشه چون مرگه هیچی به حساب نمیاد. این یه نکته داشته باشید، حالا توضیحات بیشتر میدم. کوثر از چه جنسیه؟ عرض منو دقت داشته باشید، کوثر از چه جنسیه؟ کوثر یه جور داراییه، یه جور امکاناته. مثلا خدا به بعضیا آب داده، حالا نه دیگه، بزنیم زندگی هممون هست دیگه، آب و نون و بچه و پول و خونه و حالا شما بگو باغ و بگو خوشگلی و یه چیزی هم داده کنار همه اینا به اسم کوثر. کوثر از این جنسه؟ آفرین. چقدر من لذت میبرم اینم شما انقدر شیرفهم و مطلب تو دستتون و ماشاءالله آماده، خیلی برای این بحث ما خوبه، الحمدلله خدا روش. اگه این نکات حل نمیشد، شما بلر نمیگفتین، من پدرم در میارم، میدم یه دوره بشنم از اول همه اینا رو جا بندازم، اینم الحمدلله جمع کامل آماده است خدا رو شکر. پس کوثر اینجور نیستش که خدا مثلا به یکی بچه داده، به یکی بچه نداده، به یکی خوشگلی داده، به یکی خوشگلی نداده، به یکی سلامتی داده، به یکی سلامتی نداده، به یکی هم کوثر داده. حالا ممکنه به یکی کوثر بده، به یکی کوثر نده. بعد حالا مثلا به شما بچه نداده، در ازاش بهت کوثر داده. اصلا کوثر از جنس نعمتهایی که ما تو زندگی داریم نیست. کوثر یه جور دارایی نیست. دقت، نکته بسیار مهم. کوثر اصلا نعمت نیست. کوثر چیه؟ کوثر یه جور وضعیته. کوثر نعمت نیست. یه جور چینش نعمت ها کنار همه. ببینید شما مثلا اساس میخرید میارید تو خونه، صندوق عقب تا حالا شده بچینید؟ نشده؟ پس میگن نه، ماشین نداره. مثلا تو صندوق عقب یه دردسر شما اینه که این وسایلی که داری چه شکلی بچینی. یه چیز دیگه هم که لازم داری اینه که یکی وسایلته که این تعداد وسایله، یکی هم وضعیت چیدن وسایله. ما مثلا خودمون ابویه ما چون تو کار کفش و اینا بوده خیلی تو چیدن اساسی و اینا حرفه‌ایه، خیلی وارده. یه وقت ما از قوم میخواستیم کتاب بیاریم مشهد و همجور کتاب رو همجور دسته دسته جمع کردیم آوردیم صندوق عقب گذاشت، دیدیم این پر شد، نصف کتاب رو گذاشتیم پر شد، موندیم چیکار کنیم. گفتیم مثلا کتاب باربند بزنیم، خب اصلا خراب میشه، بارون میخوره چی میشه. پدر ما اومد گفت برو کنار، کتاب رو برداشت آورد بیرون، یه دور از اول چید، گفت بقیه نصف کتاب رو بردار بیار. نصف کتاب رو چید، گفت بازم اگه کتاب میخوای جا داره. تازه اصلا کار به مثلا باربند و اینا اصلا نرسید. نحوه چیدن خیلی مهم بود. این دارایی نیستا، این دیگه یه نعمت نیست، این یک وضعیته. بلد باشی اینا رو کنار هم چجور بچینی. اینجوری نیستش که شما بگی من دوتا اساس دارم، یکی کیفمه، یکی هم نحوه چیدنش. درسته؟ دوتا که نداری، شما یک کیف داری، یک مسئله هم داری، نحوه چیدن کیفت، کیفتو چه شکلی بذاری که جا بشه. خدا کوثر به کسی عطا میکنه یعنی یه جور نعمته، یه جور داراییه، از اونایی که تو صندوق میذاری یا اون نحوه چیدن اینا کنار هم تو صندوقه. یه جور نعمته، یه جور وضعیته. کوثر یه جور نعمت نیست، یه جور وضعیته. دومینو رو دیدید کنار هم میچینن؟ شما مثلا 100 تا قطعه دارید، دارایی شما الان چیه؟ 100 تا قطعه. یه دارایی دیگه هم داری که بلد این 100 تا قطعه رو چه شکلی دور هم بچینی. دومینو، نحوه چیدن اینا کنار هم، اونش خیلی مهمه. اون میشه هنرمندی که دونه اول وقتی تکون خود تمام این 100 تا بعدش بریزه. بعد وقتی ریخ مثلا یه شکلی رو نشون میده، یه کلمه ای درست میکنه. اون نحوه چیدن خیلی مهمه. اون 100 تا قطعه رو منم دارم. آقا اینا که دومینو کارن توی مسابقات تلویزیونی می آوردن، اینا هنرشون اینه که مثلا 100 تا پازل دارن. 100 تا پازل که منم میتونم برم مغازه بخرم. درسته؟ تفاوت رو با من چی بود؟ تفاوت این بود که بلد بود اینا رو چه شکلی که برای هم بچینه. اون وضعیت میشه خیلی خیلی زیاد، میشه اون زیادی ذاتی. گاهی میبینید دوتا داره ولی یه جوری اینا رو کنار هم میچینه، با این دوتا مسائلش حل میشه. خدا کوثر به کسی میده یعنی یه جور وضعیت برای کسی ایجاد میکنه. عراض من دقت بکنین خیلی مهمه. خدا یه جور وضعیت درست میکنه، به کسی یه عنایتی میکنه، یاد میگیره از این دوتا نعمتی که داره چیکار چجور استفاده کنه، چه شکلی اینا رو کنار هم بچینه. دیگه این مثال خیلی بدی میخوام بزنم، اگه به من گیر نمیدید مثالمو بزنم. نگید آقا چقدر این مثال زشتیه. اصل مثال خیلی زشته ولی مطلب خیلی خوب جا میندازه. اشکال نداره بگم؟ بعد نگید آقا این چه مثالی بودا. خدا خیرتون بده. مثال قمار میخوام براتون بزنم. این قماربازا مخصوصا این برق بازی اینا. دیگه حالا ما از کجا بلدیم اینا اون خیلی مهم نیست. اونو وارد جزئیاتش نش. گاهی میبینی طرف 100 تا کارت دستشه، طرف مقابل این یه دونه کارت داره. با این مثال قشنگ مسئله حل میشه. این یه کارتشو، این دوتا یه کارت که نمیشه، دوتا کارتشو مثلا، دوتا کارت یا شطرنج، حالا شما شطرنج مثال بهترش، خدا پیغمبری تره. گاهی میبینی طرف همه مهرهاش جوره ها، این 4-5 تا مهره بیشتر نداره. با این 4-5 تا مهره، این وضعیت امکاناتش کمه، یه جوری با این 4-5 تا بازی میکنه همه مهره های حریف رو حذف میکنه و میبره. تو شطرنج مهم نیست شما مثلا چند تا فیل داری، چند تا رخ داری، مهم اینه که با اینایی که داری چه شکلی کار میکنی. وضعیت شما مهمه، نه نعمتت. خدا به پیغمبر میگه تو مهم نیست چقدر آدم داری، چقدر بچه داری، چقدر نسل داری، مهم اینه که با این چند تایی که داری داری چی کار میکنی. اینو بهش میگن کوثر. گرفتین چی شد؟ یه مثال قشنگ دیگه براتون بزنم. ببینید وضعیت وقتی درست باشه این میشه خیلی زیاد، این مثالی که میخوام عرض بکنم همه بحثو حل میکنه. ببینید کمش هم زیاده، اگه نباشه زیادش هم کمه. حالا مثالی که من وقتای دیگه هم این مثال استفاده کردم، مثال قشنگی است، مثال گیلاس و درخت. گیلاس همه زندگیش بند به اون چیه؟ دومش که میخوره به درخت، همه اونم اون تای کوچولویی که بنده، خیلی هم کوچولوها، اصلا به حساب نمیاد، یه اندازه سر سوزن نقطه است. این شاهرگ حیاتی زندگی گیلاس، خیلی کمه ها ولی خیلی زیاده برای گیلاس. بعد گیلاس چیا لازم داره؟ آب میخواد، نور میخواد، هوا میخواد، تغذیه میخواد، املاح میخواد. همه از کجا بهش میرسه؟ از همون نقطه، از همون ته اون دومه. نکته قشنگ ترش، الان باد که میاد برای گیلاس خوبه دیگه، بله خیره، درسته؟ گیلاسی که بنده به درخته، آفتاب که بهش میخوره خیلی براش خوبه، بله آقا. بارون که میاد خیلی براش خوبه، باد که میخوره خیلی براش خوبه. ولی وقتی این اتصال قطع بشه چی؟ هرچی بیشتر نور بخوره این بیشتر پلاسیده میشه دیگه. خیر و شر بودنه به این نیست که این نور داشته باشه یا نداشته باشه. ببینید تو زندگی مسئله ما چیه؟ اصلا مسئله ما به این نیست که پول داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله ما به این نیست که بچه داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله ما مدرک نیست، به شهرت نیست، مسئله ما به وضعیتمونه. گیلاس که بنده به درخته، اون دومه نعمت براش یا وضعیته؟ یک وضعیت چسبیدن گیلاس به درخت یک وضعیته، همه نعمت ها بنده به همون وضعیته. اگه اون وضعیت نباشه همه نعمت ها براش شره، همه نعمت ها بدبختش میکنه. هرچی بیشتر داشته باشه بدبختره، مثل که هرچی نور بیشتر بخوره به گیلاسی که از درخت کنده شده زودتر پلاسیده میشه، زودتر میگنده، هرچی باد بیشتر بیاد، هرچی آب بیشتر بهش بخوره. اون کمیه که کمش هم خیلی زیاده، یه رگه‌ای به درخت مونده ها، خیلی کم ولی اون کمه خیلی زیاده. بزن یه آیه قرآن براتون میخونم، چقدر این آیه زیباست. میفرماید که به بعضی ها نعمت دادم، خدا بعضی ها رو که میخواد عذاب بکنه با نعمت ها عذاب میکنه. حالا به این آیه توجه داشتید؟ خدا بعضی ها رو میخواد بدبخت بکنه، بهشون بچه میده. خدا کسی رو میخواد جهنم ببره، به شهرت میده. تو روایت داریم، ما روایت عجیب غریب اینجوری داریم، میگه که خدا وقتی کسی رو میخواد بدبخت بکنه کار میکنه، تو خیابون که رد میشه همه با انگشت نشونش میدن، مشهور میشناسن، نه باب توهین، از اون که میشناسنش، مشاره بلبنان میشه، میگه ای فلانی فلانی فلانی. بگن رفقای مشهور میگفتم، میگفتم که شهرت خوب و بدش جهنمه، خیلی خوشش اومد از این مطلب، گفتم خوب و بدش جهنمه، اگه بد باشه که جهنم اخروی میری، اگه خوبم باشه دنیات میشه جهنم. میخوای بیا حرم امام رضا دو دقیقه زیارت کنی، 50 نفر اینور اونور این گوشیو درآورده سلفی میگیره، اون از زیر داره میگیره، میگه آف داد فکرسن بالا سر نماز بخونه، میگه اگه بین پاش گوشیو گرفته داره پشت عکس میندازه. این میشه وضعیت شهرت. حالا شهرت میخوام بگم لزومن چیز خوبی نیست، شهرت لزومن چیز خوبی نیست، همونجور که پول لزومن چیز خوبی نیست. اصلا نگاهمون نسبت به نعمت باید عوض بشه. ما اول از همه نیاز به نعمت نداریم، ما اول از همه نیاز به چی داریم؟ وضعیت، یک وضعیت خوب. این نحوه چیدمانمون، این چینش ما، چیدمان زندگیمون، زندگیمون کدوم وریه، روی زندگی کدوم طرفه، فضای زندگیمونو چی پر کرده، اون شاخهه که بنده به درخته یا نه، یه گیلاس اول از همه فقط این براش لازمه که این شاخه بنده به درخت باشه، بعد نور بیاریم، بعد آب میخواد، بعد باد میخواد. این نباشه همه اینها که میاد اینو بدبختش میکنه. آیه قرآن داشته باشید، سوره مبارکه توبه آیه 55، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. خدا به کسی کوثر میده یعنی چی؟ خدا به کسی کوثر میده یعنی اول یک وضعیتی در او ایجاد میکنه که هر نعمتی که بهش داد دیگه واسش خیر بشه. تازه قشنگترش، جالبترش، آدم اگر در وضعیت کوثر قرار گرفت، هر بلایی هم که سرش بیاد باز براش خیره، هر نعمتی هم که ازش بگیرن باز براش خیره. اگه وضعیت آدم درست نبود، کوثر نداشت، هرچی بهش بدن برای شره، هرچی ازش بگیرن برای شره، هر بلایی سرش بیاد شره. این صبح تا شب فقط داره دور میشه، فقط داره پلاسیده میشه، هیچی گیرش نمیاد، چون وضعیتش وضعیت درستی نیست. میفرماید که گولت نزنه اموال و اولاد اینا، لا تعجب که، تعجب نکنی. اصلا تو آیات قرآن هم داره میگه من به کفار مال میدم، بچه میدم، بی درد سرم میدم، من اصلا اینا رو بیشتر تحویل میگیرم تو این دنیا. آیه قرآنه، رمزشو باید ما دستمون باشه. رمزش چیه؟ همین آیه است، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدا به اینها امکانات بیشتر میده چون میخواد با اینا بیشتر عذابشون کنه. کسی که وضعیت درست نداره، گیلاسی که بنده به درخت نیست، وقتی شما میخوای پلاسیدش کنی بهش بیشتر نور میتابونی، نمیذاری چیز سایه بشه، بهش بیشتر باد میدی، آب میدی، زودتر پلاسیده میشه. خدا وقتی میخواد کسی رو عذاب بکنه، آدمی که وضعیت درست نداره، خدا بهش نعمت بیشتر میده. به بعضی ها نعمت نمیده. دقت بکنید چقدر این حرف مهمه. چرا خدا بعضی نعمت نمیده؟ آقا ما 20 ساله داریم حرم امام رضا فلان حاجت رو داریم، امام رضا دارن لطف میکنن در حق شما، میبینن وضعیت شما خیلی رو به راه نیست، با ندادن این نعمت میخوان اول شما وضعیتتو درست کنی بعد بهت نعمت بدن. به بعضی نعمت دادن، بعضی دعاها مستجاب شدن شره. بگم یه دعایی که تو قرآن، دعای مستجابی که بدبخت کرد کسی رو، یه نمونه است. بگم دعای ابلیس، 6000 سال عبادت کرده و خدا بهش گفت برو بیرون. این بگش چی گفت؟ گفت خدا به من عمر طولانی بده. درسته؟ الان عمر طولانی ابلیس براش خیره یا برای شره؟ برای بعضی جوون مرگ شدن خیره. درسته؟ آدمی که وضعیت درست حسابی نداره، هرچی کمتر عمر بکنه بهتر. آدمی که وضعیت درست حسابی داره، هرچی بیشتر عمر بکنه خیره. پس ما اول به نعمت طول عمر نیاز داریم؟ بله؟ اول به وضعیتمون باید برسیم. لذا امام سجاد تون دعا که من آوردم، اتفاقا اینجا براتون اگه پیداش بکنم، در دعای مکارم الاخلاق حضرت میفرمایند، عرض میکنم اون آیه رو که یه اشاره کردم که خدا عذاب میکنه، سوره مبارکه توبه، اون آیه رو فعلا داشته باشید، برمیگردم یه آیه دیگه هم داریم میخونم براتون. این بخش دعای مکارم الاخلاق رو براتون پیدا بکنم، اگه اینجا ببینیم جزوه طولانی ما پیدا بشه. خلاصش اینه، خدایا اگر میبینی عمر من جوریه، زندگی من جوریه که مرتع شیطانه، زندگیم یه جوریه که شیطون داره توش چرا میکنه، چراگاه شیطون شده، منو زودتر دنیا ببر. اگر میبینی که اینجور نیستم، به من طول عمر بده. حالا پیداش نکردم اینجا الان، تا گفتیم پیداش. و امرنی ماکان عمری بزلتن فی طاعتک. وضعیت اون چقدر جالبه، دعای مکارم الاخلاق، خدای به من عمر بده. برای امام سجاد چی مهمه؟ نعمت مهمه یا وضعیت؟ نعمت با وضعیت مهمه. هیچ وقت نعمت بی وضعیت نخوای. نعمت بی وضعیت پدر آدمو در میاره. ولذا ما اول از همه نیاز به کوثر داریم، بعد نیاز به نعمت داریم. اول کوثر، کوثر یعنی وضعیتی که هرچی بهت میدن خیر میشه، میشه خیر کثیر، هرچی گیرت میاد وسط خوبه، وضعیت جوریه که هرچی بهت میدن. مثل کسی که کتاب نمیخونه، کسی که سواد نداره، این هرچی کتاب بهش هدیه کنن. ما تو اساس کشیامون این دردسر معمولا داریم دیگه، ما یه تیکه مثلا قالی و اینا داریم و چند هزار جلد کتاب که الان یه چند هزار تایشو قم گذاشتیم، یه چند هزار چند صد تایشو، چند هزار تا الان مثلا چند صد تا، یه چند صد تایی رو قم گذاشتیم، یه چند صد تایی رو خونه مادر خانم، یه چند صد تایی منزل خودم، و همینجور هم یه کتاب میاد و میمونیم چیکار کنیم. الان همینجور آوردیم روی اوپن چیدیم و بعد نمیدونم هر جای خونه دعوام کنیم 50 تا کتاب این ور اونوره. خب کسی که حالا کتاب نخونه، این هرچی کتاب بیشتر بهش هدیه میکنن موقع اساس کشی دردش بیشتر، درسته؟ این بار رو باید برداره بکشه از این ور به اون ور. وقتی به اصلا آیه قرآن اینه دیگه، که مثل الحمار یحمل و اسفار، میگه علم مهم نیست، وضعیت تو مهمه. اگه آدم وضعیت خوب نداشته باشه علمم برای شر. ما خیلی تو زندگی هم قاطی میکنیم مسائل، میگیم آقا برو دنبال علم، تو میدونی علم براش خوبه؟ علم بهتر است یا ثروت؟ هیچ کدوم. وضعیت، کوثر، علم بهتر است یا ثروت؟ کدومش بهتره؟ کوثر. کوثر که بود، حالا خدا میدونه به شما علم بده یا ثروت یا هر دو یا هیچ کدام، نه علم میده نه ثروت. ممکنه نه علم میده نه ثروت. یعنی او یه جای دیگه یه دری به روی آدم باز میشه. انقدر آدم بی سواد بی پول داشتیم جز اولیاء خدا، جز مقربین درگاه الهی هن، وضعیتش وضعیت خوبی بوده. امرنی ماکان عمری بذلتن فی طاعتک، اونقدی به من عمر بده که عمر من بذله باشه در طاعت تو، یعنی بذل بشه در راه طاعت تو. فاذا کان عمری مرتعن لشیطان فقبضنی الیک، اگه زندگیم یه جوری شده چراگاه شیطون، شیطون داره از زنده موندن من سیراب میشه، پروار میشه، هر روزی که من بیشتر عمر میکنم شیاطین دارن بیشتر اشغال میکنن. اگه اینجوریه فقبضنی الیک، من زودتر ببر، من عمر نمیخوام. قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی، قبل از اینکه من بدبخت بشم، غضب تو بیاد سمتم، تو از من بدت بیاد، من نعمت نمیخوام اول، من وضعیت میخوام، اول وضعیت خوب میخوام بعدش نعمت میخوام. خدا پیغمبر میگه ما به تو کوثر دادیم، یه وضعیتی بهت دادیم. حالا اینجا شده شده باشید که بعد جلسات بعدی بیشتر هم روی صحبت بکنیم، اگه کسی تو وضعیت خوب بود چقدر قشنگه، ان شانه اگه هو الابتر، اون وقت شما چون تو وضعیت خوبی هر کی روبروی شما وایسه بدبخت میشه، هر کی هر جور وایسه روبروت بیچاره میشه، به نتیجه نمیرسه. مثل کسی رو خورشید وایسه، خورشید چون وضعیتش خوبه دیگه، سوار بر عالمه، خورشید چون وضعیتش خوبه اصلا نمیشه کسی روبروش وایسه، یکی بره به جنگ خورشید، یکی با خورشید قهر کنه، یکی با خورشید دشمنی کنه، کسی به سمت خورشید توف پرت کنه، چی میشه؟ پرت میشه صورت خودش، درسته؟ میگه تو چون تو وضعیت کوثری، نشانه اکه هو الابتر، هر کی روبرو تو وایسه بدبخت میشه، به نتیجه نمیرسه. مرحوم طلال عظما بهجت فرموده بودن که من حالا نمونه هایی بگم از کوثر، فرموده بودن که من در جوانی سیدی را دیدم در عالم مکاشفه که اولیاء خدا براشون رخ میده، از حقایق عالم چیزهایی میبینن، فرموده سیدی رو دیدم، دیدم هر کس روبرو او وای میسته نابود میشه، دیدم همینجور افرادی میومدن روبروش با او درگیرشن باش بجنگن، یکی یکی هلاک میشدن نابود میشد. فرموده این سالها گذشت، توی ماجراهای انقلاب و اینا یه روز یه کسی عکسی آورد از جوانی آقای خمینی برای من، الله مثلا ایشون فهمید که من جوونی امامو ندیده بودم، عکس تو که نگاه کردم عجب این همون سیدیه که من دیدم، هر کی روبروی این وایساد نابود شد. این میشه کوثر، ان نشانه که هو لبت، این کوثر وضعیتش جوریه، از هر طرف میزنن. حالا من تحلیل ماجرای حاج قاسمو بعد یه شبی مفصل‌تر صحبت بکنن. الان ببین ماده حاج قاسم سلیمانی زده که بگه ببین من توی منطقه فرماندهتو زدم کشتم، شما که دیگه چی به حساب نمیه. وضعیت شما یه جوریه، فرماندهتو که میزنه یهو 100 تا قاسم سلیمانی از زیر زمین میجوشه، بعد یهو چند میلیون عراقی میریزن کف خیابون، میگم به آمریکا میگم برو گم شو. اون این ور رو زده که تو بری عقب، میگه از ایرانی ورتر نیا. یهو از اون ور میارن میگن تو برو اون ور. هر طرف میزننت، تو وضعیتت وقتی خوب باشه به نفع تو میشه. وقتی کوثر شدی امکانات ازت میگیره، نعمت ازت میگیره، تحریم میکنه، میکشه، فشار میاره، همش برای تو خوبه، همش برای خودش بده. هر چی بیشتر این کار انجام میده خودش به مرگ نزدیکتر میشه، بدبختر میشه، به دست و پا بیشتر میفته. این وضعیت کسیه که کوثر شده. باید کوثر بشیم یا به کوثر متصل بشیم. این چکیده یه حرف، یا کوثر بشیم یا به کوثر متصل بشیم. به کوثر اگه کسی متصل و هر کی رو به روی این وضعیت اون بدبخت میشه. تو روایت داره اگه کسی اهل قرآن بود، خیلی روایت جالبی، اصلا چه روایات عجیب غریبی داریم، میگه که مثلا خطاب میشه بهش، حالا یا از جانب ملائکه یا از جانب مثلا اولیاء خدا اونا، کسی که با قرآن متصله، ارتباط قلبی با قرآن داره، بهش میگن همین که تو زیارت عاشورا میخونی، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. از عالم بالا بهش میگن انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این وضعیتش چه جوریه؟ چون به قرآن وصله، هر کی رو به روی این وای میسه بدبخت میشه، چون رو به روی قرآن وایسته. اتصال، کسی به امام زمان وصل شد این شکلی میشه، هر کی رو به روی این وای میسه پشت این کیه؟ حضرت. این وایسته رو به روی حضرت. چقدر آدم قشنگ میتونه تو وضعیت خوب خودشو قرار بده، بره تو آغوش بزرگترش. لذا فهمون ولایت ما اگر باشه، هیچ ولایت علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه، یه خوبیه که هیچ بدی، وقتی این خوبیو داشتی ولایت امیرالمومنین داشتی، هیچ بدی بهت ضرر نمیزنه. معنیش همینه، انقدر وضعیتت خوبه، اصلا برای کسی که تو ولایت امیرالمومنین اتفاق بد رخ نمیده. آقا اتفاق بد رخ نمیده یعنی مثلا بچه‌شو از دست نمیده؟ چرا؟ خب پس چی میگی اتفاق بد رخ نمیده؟ بچه‌شو از دست میده. ان یبدلهما بهما بهی خیرا، سوره مبارکه کهف، ماجرای خضر. حضرت خضر زد اون بچه رو کش، موسی گفت آقا بچه رو کشتی؟ گفت خدا اراده کرده بود این بچه رو از اینا بگیره، من که کشتم کار اسرائیل رو کردم، من ملک خدا بودم، نماینده خدا بودم، خدا اراده کرده این بچه رو از اینا بگیره، یه بچه خوب به اینا بده، خیلی پاکتر، سالمتر، خانواده دوستتر، هر اتفاقی براش میفته خیره، اصلا اتفاق بد نداریم. حضرت امام فرمود شهادت مصطفی جز الطاف خفیه الهی بود. آقا بچه تو که تو خودتو فرستادن تبعید، تو مضیقه هستی، تو فشار هستی. خب ارتباط امام با حاج احمد آقا قطع بود، امام نجف بودن، حاج احمد آقا تهران بودن، قم بودن و اینا، تک و تو کی میومد سر میزد؟ بیشتر حاج آقا مصطفی کنار امام بود. یه پسرت، یه بچت کنارته، بقیه بچه‌ها توی کشور دیگه ان، خودت تو قربتی، بعد بچت هم اینجوری ازت میگیرن میکشن. امام میدونین به حاج آقا مصطفی خیلی علاقه داشت، خیلی علاقه. اصلا ارتباط قلبی این دو تا با هم خیلی خاص بود و حاج آقا مصطفی خیلی آینده دار بود، تو همون سنین 40 50 سالگی علامه شده بود، آثاری که ازش مونده آثار بی‌نظیری است. حاج آقا مصطفی خمینی اگر میموند جزو شخصیت‌های درجه یک تاریخ شیعه بود قطعا. گرفتن این شکلی کشتنش، امام فرمود جز الطاف خفیه الهی بود شهادت مصطفی. تو توی یه وضعیتی قرار بگیر، بچت هم کشتن به نفع تو تموم بشه، دزدم که پول تو رو زد باز به نفع تو تموم بشه، هر کاری با تو کردن به نفع تو تموم بشه، تو زنده موندی باز به نفع تو تموم بشه، بکشنت باز به نفع تو تموم بشه، تحویلت بگیرم به نفع تو تموم میشه، فوشت هم بدم به نفع تو تموم میشه. این میشه کوثر. وضعیتش وضعیت خوبیه، رو به خورشید نشسته، رو به نوره، این کوثر ماست. ادامهش انشالله نکاتی هست جلسات بعد بیشتر عرض میکنم، خصوصا تو اون فصل لربه که خیلی مهمه. یه آیه از بحثمونم موند، آیه 55 سوره توبه رو خوندم، یه آیه دیگه موند، یادم بندازیم فردا شب انشالله این آیه دیگه هم بگم، که میفهمد فکر نکنیم ما اگه به اینا چیزی میدیم این برای اینا خیره. ما به دشمن، به کافر هر چی میدیم، این مایه بدبختیش، بیشتر نابودش میکنه. بس که چاقو بدی دست بچه، چاقو دادن به بچه چیز خوبیه؟ سویچ بدی دست بچه پشت فرمون بشینه، این برای بچه خیره؟ وضعیت او وضعیتی است که نمیتونه از این استفاده کنه. لذا هر چی دارایی داشته باشه بیشتر خودشو زخمی میکنه، بیشتر خودشو نابود میکنه. وضعیت او وضعیت بدی است. اون بزرگ گفتش که امیرالمومنین شیشه عطری بود که دوستان از سر ترس فضایل او رو به رو نیاوردن، دشمنانم از سر دشمنی فضایل او رو انکار کردن، آخر این شیشه عطر رو گرفتن شکوندن که اثری ازش نمونه، وقتی شکستن چی شد؟ بوی عطرش عالم رو گرفت. این میشه وضعیت کسی که متصل به خداست، هر کارش میکنن به نفع این تموم میشه. نمیشه باش، مثلا یه وضعیتیه دیگه، یه اوضاعیست، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. وضعیت فاطمه زهرا وضعیتی است که دشمن هر کار میکنه آخر به نفع فاطمه تموم میشه. البته وضعیت دلخراشی است، اینو بگم ها، تو این مسیری کسی میخواد بمونه سختی هایی داره. اومد به امیرالمومنین گفت آقا من شما رو خیلی دوست دارم. وضعیت خوب یعنی محبت امیرالمومنین، یعنی ولایت امیرالمومنین. خب شما فهم میکنید هر کی که اومد گفت آقا ما ولایت داریم محبت داریم دیگه حل شد؟ از فهمیدم خودت برای بلا آماده کن. به امیرالمومنین گفت من خیلی شما رو دوست دارم. از فهمیدم خودت برای بلا آماده کن. یکی دیگه اومد گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم. تو نهج البلاغه از فهمیدم لو احبنی جبلن لتهافت، اگر کوه منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه. یعنی انقدر بهش فشار میاد، انقدر در معرض فشار قرار میگیره این کوه، این خدا اینجوری تقدیر کرده تو این عالم، چون چیز گرانبهایی است. و وضعیت خوبی است دیگه، همه عالم، همه کثیفی ها، همه پلیدی ها با او درگیر میشه، همه با او درگیر میشه. اگه کسی رو به ولایت علی داشت، قلبش رو به سمت امیرالمومنین کرد، بعد خودش رو آماده کنه برای تیرباران، برای فشار، همه رقم فشاری. این که فرمود اگر کوه منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه، یک نفر اینو اثبات کرد در عالم که اگر کسی علی رو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه. کی بود اثبات کرد؟ فاطمه زهرا سلام الله. انقدر این ارزش داره، چون وضعیت ما با امیرالمومنین وضعیت چیه؟ وضعیت محرمه، حاجیه که داره طواف کعبه میکنه. مثلا امیرالمومنین مثلا کعبه است دیگه. ما ماجرامون ماجرای طواف امیرالمومنین، ما باید دور علی بگردیم. این وضعیتی است که خدا از ما خواست، باید دور علی بگردیم. وقتی هم این طواف شروع کردی دیگه نمیتونی طوافو بذاری زمین، باید ادامه بدی. سرده، گرمه، بارون میاد، هر چی هست باید ادامه بدی. یه نفر تو این عالم مردونه سفت وایستاد پای امیرالمومنین، دور علی گردید، پای همه سختیاش وایستاد، قر نزد، کم نیاورد، عقب نشینی نکرد و واقعا به معنای واقعی کلمه تکه تکه شد توی این فشار و مصیبت. اونم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام لسرن لیالیا. این بیت از فاطمه زهراست، بیت غریبیست. شب اول مجلسمونه، بگم با این بیت وارد حریم فاطمیه بشیم امشب. فاطمه زهرا فرمود صبت علی مصائب، مصائبی صبت تو تعبیر عربی که میگن مثل شلنگیست که آب ازش میپاشه. صبح یعنی این پاشیدن یه چیز، سرازیر شدن یه چیزی که همینجور سیلاسا بیاد. فرمود صبت علیه مصائب، مصیبت ها اینجور سیلاسا به من هجوم آورد، به سمت من سرریز شد، یه جوری سرریز شد که لو انها صبت علی الایام لسرنا لیالیا، که این مصیبت ها اگه سر روزها میریخ همه ی روزها شب میشدن. اینجور مصیبت ها سر من یکی یکی ریخ. اگه همه روزها مصیبت اینجور بهشون وارد میشد هیچ روزی تو عالم نیمون، همه شب میشد. اینی که شنیدی مادر سادات دست به دیوار میگرفته راه میرفته، تعجب نکن. با این بیتی که فرمود از همه این مصیبت ها عجیبتر همینه. فرمود اینی که جوان پیر بشه تعجب نداره، روز باید شب میشد توی مصیبت هایی که من دیدم، یکی دوتا نبود. یه چند تایی شما میفهمیم از این مصیبت ها، یه ظاهری از مصیبت ها میفهمیم. یه دختر جوانی که تک فرزنده، تک دختره، پدرش رو خیلی دوست داره، 18 سال سن بیشتر نداره، تازه پدرش رو از دست داده، اینجور ارثیه پدر رو، ارثیه مادی و معنوی رو به غارت بردن، اینجور این امت به انحراف رفته، صدای این خانم بلند شده. چه کردن با او؟ اگه او فقط داغ پیغمبر رو دیده بود بس بود براش که توی این مصیبت جان بده. حالا این خانم 18 ساله تصور کن باردار هم بوده باشه، خود باردار بودن، مصیبت زده بودن، غم داشتن. حالا تصور کن اون مراقبت های دوران بارداری، یه خانومی بین در و دیوار هم بخواد وضع حمل کنه که فزه رو بین در و دیوار صدا کنه، فزه بیا به دادن برس که بچه‌مو کشتن، با اون وضعیت رو زمین خودش رو بکشه. نمیخوام روزه باز بخونم، میخوام یکم این وضعیت فاطمه زهرا رو تصور کنیم. مصیبت دیده، فرزند از دست داده، بعد دست نامحرم روش بلند بشه که شاید این از همه این مصیبت ها برای فاطمه زهرا سخت‌تر بود، دست نامحرم به صورت فاطمه برسه. نه فقط دست، تازیانه بلند بشه، غلاف شمشیر بلند بشه. یا صاحب الزمان، این وضعیت فاطمه زهراست. بذارید یه خط دیگه من روزه بخونم، عرضم تمام. یه دوستی به من میگفت میدونی تو شکستگیه، خودش متخصص بود، مهندسی پزشکی میخوند، دانشجو نخبه بود، اصلا هم قصد روزه و اینها نداشت، او داشت مطلب علمی میگفت، من منتقل به یه جای دیگه شدم، میخوام از وضعیت فاطمه زهرا بگم. شب اول با این روزه عشق بریزیم، پاک بشیم، وارد فاطمه بشیم. ایشون به من گفت میدونی کدوم استخون شکستنش از همه استخونها بدتره؟ گفتم حالا مثلا احتمال دارم، گفتم احتمالاً مثلا استخون ترقوه باشه. گفت نه، استخون ترقوه راه درمان داره. همینجور من چند تایی مثال زدم، گفت هیچ استخونی مثل استخون سینه و استخون پهلو شکستنش خطرناک نیست. گفتم چطور؟ گفت استخون وقتی میخواد جوش بخوره استخون باید ثابت باشه، این که گچ میکنن آتل میبندن، یعنی که استخون تکون نخوره که بتونه جوش بخوره. ولی استخون سینه چون انسان تنفس میکنه، با هر تنفس این استخون جابجا میشه، لذا این استخون جوش نمیخوره. اگرم جوش بخوره بد جوش میخوره، با هر نفسی هم یک بار انگار از نو داره این استخون میشکنه، سر به وارد میشه به این استخون. فقط همینقدر بگم مادر ما این 95 روز با هر نفسی که کشی انگار دوباره بین در و دیوار به اون فشار وارد کرد. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيهة عند